مدحسین شهریار است که به قلم محمد رضا اصلانی نوشته شده و دفتر نشر فرهنگ اسلامی آن را منتشر کرده است. سید اسماعیل موسوی معروف به حاج میرآقا خوشکنابی کنار پنجره ایستاده بود. با یاد مولود نورسیده گرمای مطبوعی را در دل و جان خود احساس میکرد و شاد و امیدوار بود. روزی را دید که فرزند اولشان را از دست داده بودند. همسرش خانم ننه پای گهواره نشسته بود و برای نورسیده لالایی میخواند. قلبش از غم سنگینی فشرده شد. باور نمی کرد که نخستین فرزندش را از دست داده باشد. میوه اول زندگیشان چه زود از شاخه افتاده بود. اما چاره ای جز صبر نداشتند. یک سال سخت و پرندو به سختی گذشت و حالا محمد حسین به دنیا آمده بود. چشم در چشم خانم ننه دوخت و در سکوت با هم گفتگو کردند. باید خیلی مواظبش باشیم. دلم روشنه. محمد حسین میمونه. محمد حسین زنده ماند. پدر کم کم باور کرد که فرزندی خواهد داشت. دیگر نگران از دست دادنش نبود. روزها یکی پس از دیگری سپری شدند و محمد حسین به یک سالگی رسید. خانم ننه، باید خیلی مواظب باشی. شهر ناآرومه. معلوم نیست امروز و فردا چی پیش میاد. انقلاب مشروطه در راهه. خانم ننه با دقت به حرفای شوهرش که با ترس و نگرانی آمیخته بود گوش می سپرد. حاج میرآقا که خودش هم طرفدار انقلاب مشروطه و مشروطه خواهان بود با اطمینان می گفت شهر آتش زیر خاکستره. یک گلوله به محمد حسین بخوره تا آخر عمر پشیمونی می کشیم. ما باید از تبریز کوچ کنیم. تبریز روز به روز شلوغ‌تر می شد و وبا هم آمده بود. شما رو به ده می فرستم تا ببینم خدا چه میخواد. یکی دو روز بعد حاج میرآقا خانواده کوچکش را همراه مادر و خواهر خود به حیدرآباد فرستاد تا مدتی در خانه خواهر بزرگش خدیجه سلطان خانم از گزند فراز و نشیب انقلاب مشروطه در امان باشند. زندگی در روستا آرام و بی‌هیاهو می‌گذشت. حاج میرآقا که روزگار کودکی و نوجوانیش را آنجا گذرانده بود به هر بهانه‌ای چند روزی از کار وکالت دست می‌کشید و با فراغت خاطر به روستا نزد همسر و فرزندش می‌رفت. محمد حسین که اکنون می‌توانست پا به پای مادرش چند قدمی راه برود، اتاق مهمانخانه برایش تازگی و جلوه خاصی داشت. تاقچه با آن دو کتاب قدیمی و کهنه‌اش بیشتر او را جذب می‌کرد. قرآن مجید و دیوان حافظ. از دیدن این کتاب‌ها به ذوق می‌آمد. مدت‌ها گذشت. محمد حسین برای یاد گرفتن قرآن کریم به مکتب رفت. الفبا را نزد ملا ابراهیم و ملا محمد باقر آموخت. روزای کودکی به سرعت باد می‌گذشت. آنطور که از مادرش شنیده بود، چند روز دیگر پدر می‌آمد تا او را با خود به تبریز ببرد. شهر آرام بود. وبا آمده و نیامده ریشه‌کن شده بود. همگی به تبریز برمیگشتند. مرد مهربانی همواره به خانه‌اش می‌آمد که پدر از دیدنش خوشحال می‌شد و به او عزت و احترام بسیار می‌گذاشت. اقبال آذر. سیمای مهربان و پدرانه او محمد حسین را به سوی خود می‌کشید. سال‌های مشق و مدرسه آغاز شده بود. محمد حسین در مدرسه متحده درس می‌خواند و زودتر از همسالان خود خواندن و نوشتن را آموخت. آن وقتا در تبریز شعرهای صابر بر سر زبان‌ها بود. محمد حسین هر یک از آنها را که می‌شنید تکرار می‌کرد و در کمترین زمان به خاطر می‌سپرد. پس از آن روزها بود که شاگرد اول دبستان متحده نخستین شعرش را که مانند شعرهای صابر به زبان ترکی بود سرود. از رفتنش به مدرسه هفته‌ها می‌گذشت. با همکلاسی‌هایش قدم می‌زد و بازی می‌کرد. بیشتر از همه با سید ابوالقاسم شیبا متقلص به شهریار دوست بود. کم کم شعر را می شناخت و دلبستش می شد. دهمین نوبهار زندگی نزدیک بود. سید محمد حسین در میان دانش آموزان پر جنب و جوش مدرسه متحده به فردی آرام و ساکت شناخته شده بود. آموزگاران نیز او را نوجوانی با استعداد و اندیشمند می دانستند. هم او و هم دوستش سید ابوالقاسم شیبا را که همیشه با هم دیده می شدند. تابستانها هنگامی که به خانه عمه خدیجه می رفتند، محمد حسین نگاهش را چون عقابی تیز پر به اوج قله بلند حیدر بابا پرواز می داد. از مدتها پیش حاج میرآقا و چند تن از دوستان همدل و همراهش تصمیم گرفته بودند که هفته یک بار با هم به گردش بروند. بین خود دوره داشتند و محمد حسین را هم با خود می بردند. آنجا در دامنه کوه اون ابن علی محمد حسین شعر تازه ای سرود. این سومین شعر او به حساب می آمد که در بیان جلوه های آشکار و نهان آسمان بود. با شنیدن آن شعر پدر و بقیه همگی حال خوشی پیدا کردند. در بازگشت به خانه و موقع خداحافظی جمع دوستان از او به افتخار یاد کردند و دست نوازش بر سر رویش کشیدند. حاج میرآقا حیرت زده از درک فوق‌العاده‌ای که از پسرش دیده بود تصمیم تازه‌ای گرفت. باید با توجه و دقت بیشتری برای آموزش او برنامه ریزی میکرد. چند روز بعد با آموزگاری که به محمد حسین زبان عربی درس میداد گفتگو کرد و به توافق رسیدند تا زمان بیشتری برای این درس در نظر گرفته شود. معلم زبان فرانسه هم با برنامه دقیق و منظم به خانه‌شان می‌آمد و به تنها شاگرد خود محمد حسین تعلیم می‌داد. آشنایی با زبان‌های خارجی و افزایش علم و آگاهی دنیای محمد حسین را به بی‌نهایت می‌رساند. شبی با پدر و دوستانش برای گردش به بیرون شهر تبریز رفته بودند. پدر خط می‌نوشت. در خوشنویسی استاد بود و پسر شعر می‌سرود. پسر چهارمین شعرش را آنجا در 12 سالگی روی کاغذ آورد. کار گل زار شود گر تو به گل زار آیی. نرخ یوسف شکند گر تو به بازار آیی. شعر پنجم را در سال بعد و هنگامی سرود که کنار پدر و در حاشیه رود صافی نشسته بود. صوفی بیا که بر لب صافی مکانم است. وین صبح جاودانه صفا بخش جانم است. محمد حسین شعرهای دیگری نیز سرود که همگی در مجله ادب تبریز به چاپ رسیدند. سید ابوالقاسم شعرهای دوستش را با سلیقه و وسواس جمع‌آوری می‌کرد و در اندیشه آینده‌ای زیبا و مقدس به یکدیگر لبخند می‌زدند. آنها دوره ابتدایی را در مدرسه‌های متحده و فیوزات با هم گذرانده بودند. نیمه اول متوسطه را هم در دبیرستان محمدیه با هم بودند. از سالها پیش رسیدن به تهران رویای دور و هزار رنگ محمد حسین بود. سید ابوالقاسم هم آرزوی تحصیل در آن شهر بزرگ را در دل می پروراند و سرانجام زمان خداحافظی و جدایی از خانواده و شهر و دیار فرا رسیده بود. کاروان به مقصد رسید و رنج سفر پایان یافت. سید محمد حسین و سید ابوالقاسم به تهران آمدند. 15 سالگی را مثل گلهای لاله عباسی باغچه‌شان، مثل کوچه‌های خلوت و بی‌رهگذر زمستان تبریز و مثل آوای خوش اذان که سحرگاهان و ظهر و شام از فراز گلدسته‌های مسجد محله می‌شنیدند و همراه با گریه‌های خاموش مادر و هنگام خواندن نماز و نگاه پر از تحسین و امیدواری پدر پشت سر گذاشتند. سید ابوالقاسم غمی نداشت. چند نفر از نزدیکان همراهش بودند. فرصت خوبی برای گردش و خرج کردن پولهای توجیبی به دست آمده بود. پسرعموی حاج میرآقا به سفارش پی در پی او همراه آنها می آمد. پول زیادی گرفته بود تا خرج تحصیل و خانه محمد حسین کند. یک نامه هم داشت که باید به دوست قدیمی حاج میرآقا کمال السلطنه می رسند. به گیرنده نامه سفارش شده بود که ترتیب نام نویسی و ادامه تحصیل محمد حسین و سید ابوالقاسم را بدهد. خداوند آن دو نفر را وسیله قرار داده بود تا با راهنمایی و کمک آنها گره هر کاری به آسانی گشوده شود. خانه کوچک با دو اتاق و یک ایوان در خیابان ناصر خسرو و در کوچه مقابل دارالفنون اجاره و سپس در دارالفنون ثبت نام کردند. با فراغت خاطر در آن مدرسه بزرگ و باشکوه به تحصیل علم مشغول شدند تا نیمه دوم متوسطه را به پایان برسانند. در همان سال اول ورود به مدرسه دلخواهشان، یکی از همکلاسی‌های تهرانی، پروفسور اسدالله زاهدی، با ذوق سرشار و استعداد شگفت‌انگیز سید محمد حسین آشنا شد و او را به برادرش لطف‌الله زاهدی معرفی کرد. این دوست تازه از یک جهت شباهت فراوانی به سید ابوالقاسم داشت. او شعرهای پراکنده سید محمد حسین را با سلیقه بسیار و به نحو شایسته‌ای می‌نوشت و نگهداری می‌کرد. محمد حسین و سید ابوالقاسم در زمان فراغت به کتابخانه مجلس می رفتند و از کتابای آنجا استفاده می کردند. آنجا هم جمع کوچکی فراهم می شد. در آن میان همه پروین اعتصامی را می شناختند. بهار هم یکی از کسانی بود که برای راهنمایی و مواظبت از سید محمد حسین سفارش شده بود و بیشتر وقتها او را به کتابخانه مجلس می آورد. از محمد حسین می خواستند شعر بخواند. او غزل تازه‌ای از خود را می‌خواند. سید ابوالقاسم هم یکی از سرودهایش را می‌خواند، بعد از آنها و با اصرار زیاد پروین شعرش را می‌خواند. شاعران حاضر که بیشترشان پیر و میانسال و با تجربه بودند، از شنیدن شعرها به وجد می‌آمدند و در حیرت و شگفتی فرو می‌رفتند. ملک و شعرا بهار احساس آنها را می‌فهمید و زبان به تشویق شاعران نوجوان می‌گشود. هر بار که برای شعرخوانی به کتابخانه می رفتند، چهره تازه‌ای را در جمع گرم و صمیمی خود می دیدند. آنهایی که نامشان را بارها شنیده بودند و دیدارشان را آرزو می کردند و آنجا می آمدند. گفتگو با آنها و شنیدن شعرهایی که می خواندند، دنیای تازه در ذهن و دل محمد حسین و بقیه می آفرید و بر آتش فروزان ذوق و استعدادشان دامن می زد. راه بازگشت به خانه، انگار که همان کوچه‌های کودکی بود. پا به پای هم راه می‌پیمودند و پرشور حرف می‌زدند. از شعر و ادب سخن می‌گفتند و به افق‌های دور اندیشه‌های ناب یکدیگر راه می‌یافتند. در خانه هر چند روز یک بار دختر همسایه به همراه مادرش به آنجا می‌آمد و به رسم مهمان نوازی به انجام کارهای خانه می‌پرداخت. دخترک لاله نام داشت و آنها هرگز گمان نمی کردند که آن دخترک دبستانی همچون لاله عمری کوتاه داشته باشد. یک روز محمد حسین پس از رسیدن به خانه تصمیم گرفت برای خود نام یا لقبی انتخاب کند که بتواند آن را در بیت آخر غزل یا قصیدهش بیاورد. مدتها بود که در شعرهایش خود را بهجت تبریزی می نامید، ولی از داشتن این تخلص راضی نبود. به همخانهش فهماند که قصد دارد نامش را عوض کند و نظر سید ابوالقاسم را خواست. او گفت فکر بدی نیست، اما تخلص جدید باید طوری باشه که بعدا مجبور به عوض کردن اون نشی. هر دو مسرور از کشف تازه‌ای که در انتظارشان بود در برابر هم نشستند. محمد حسین با شعف و در نهایت خونسردی دیوان حافظ را برداشت. لحظاتی را به نیت کردن گذراند. سپس دیوان را گشود و با هم این پاسخ را خواندند: چرا نه در پی عزم دیار خود باشم؟ چرا نه خاک سر کوی یار خود باشم؟ غم غریبی و غربت چو بر نمیتابم، به شهر خود روم و شهریار خود باشم. صدای خنده آرام و تحسین‌آمیز فضای اتاق را پر کرد. کلام رندانه حافظ بازگشت به تبریز را هم پیشگویی کرده بود. از آن به بعد محمد حسین در شعرهایش نام شهریار را تخلص می‌کرد، ولی هنگامی که در میان جمع شعر می‌خواند از خواندن بیت آخر خجالت می‌کشید. گاهی هم آن را نمی‌خواند. دو سال از آمدن شهریار به تهران می‌گذشت. دلتنگی همچون زخمی کهنه از دلش کنده نمی‌شد. انگار سالها بود که مادرش را ندیده بود. زندگی در پایتخت و دوری از شهر و دیار دیواری بلندتر از سهند و سبلان برافراشته بود که او را از گذشته‌های پرخاطره‌اش جدا می‌کرد. رفتن به روستا و تماشای خانه قدیمی عمه خدیجه، ایستادن در برابر کوه در بابا و خیره ماندن به شکوه و عظمت قدرت خداوند، رویایی دور و دست نیافتنی به نظر می‌رسید. سال 1303 شمسی برای شهریار و دوست نزدیکش شهریار سالی فراموش نشدنی بود. سال ورود به دانشکده طب. آنها دوره متوسطه را به پایان رساندند و با افتخار وارد دانشگاه شدند. کتاب‌ها و دفترهای کهنه را با سرعت از گنج بیرون می‌آوردند و کتاب‌های بزرگ و تمیز را جای آنها می‌چیدند. سید ابوالقاسم و لطف‌الله زاهدی هر یک دفتری قدیمی داشتند که دوباره به میان کتاب‌های چیده شده در کمد برمی‌گشت. دفتر شعرهای شهریار. زمان آرام و بی‌توقف می‌گذشت و گردونه روزگار شور و اشتیاق جاودانه ماندن داشت. شهریار با شروع سال تحصیلی جدید خود را در آغاز راهی هموار می‌دید که به آسانی او را به مقصد آرزوهایش می‌رساند. مطمئن بود که موفق خواهد شد. در همان روزها آتش اندوهی پنهان در دل پرشور سید محمد حسین شعله ور شد. سید ابوالقاسم دوستش بیمار شده بود. بیماری سل همچون بیگانه سنگ دل پا به خانه آنها گذاشته بود. سید ابوالقاسم افسرده و غمگین مانند برگای پاییزی اندک اندک پژمرده و زرد می شد. اما بیماری سید ابوالقاسم شدید شد. پدر و مادرش به تهران آمدند و او را با خود به مازندران بردند. مدتها قبل نخستین کتاب شعر شهریار که یک مثنوی بود به نام روح پروانه چاپ شده بود، اما توجه کسی را جلب نکرده بود. سراینده نیز رغبتی نداشت تا آن اثر را در کارنامه ادبی خود به حساب آورد. سید ابوالقاسم یک بار که از مازندران به تهران آمده بود، شعرهای گردآوری شده شهریار را پس از مرتب کردن به ناشری تحویل داد. آقا میرزا محمد علی ترقی، صاحب کتابخانه خیام، دلسوزانه سعی کرد تا با سرعت کار چاپ و پخش آن کتاب را به پایان برد. در همان سال دیوان کوچکی از شعرهای شهریار که به همت دوست قدیمی او سید ابوالقاسم شیبا متخلص به شهریار جمع‌آوری شده بود به چاپ رسید. اما انگار نبایستی سید ابوالقاسم حاصل کوشش 10 ساله خود جمع‌آوری خرده خرده اشعار شهریار را به چشم می‌دید. مانند گل در جوانی پرپر شد و مرد. سعید نفیسی برای این کتاب مقدمه نوشته بود. شهریار برای سپاسگزاری از آقای ترقی به دفتر انتشارات خیام رفت. با ادب و احترام فراوان از ناشر به خاطر قبول زحمت و دقت بسیاری که به خرج داده بود تشکر کرد. در هنگام بازگشت به خانه برخلاف انتظار آقای امیر خیزی را دید که از روبرو می آمد. مدیر مدرسه و شاگرد به گرمی با هم سلام و احوال پرسی کردند. امیر خیزی گفت: قرار فردا زور به خونه ملک و شعرها برم. به جز من افراد دیگه هم دعوت شدن. شما هم به اونجا بیایید تا با هم باشیم. میخوام کتابتو بدم تا همه ببینن. بعد از ظهر روز بعد شهریار سوار بر درشکه شد و به خانه ملک الشعرا بهار که در خیابان بهار بود رفت. اولین باری بود که شهریار نزد آن شاعر نام‌آور می‌رفت. پیش از رسیدن او آقای امیرخیزی کتاب را به میزبان داده بود و ملک الشعرا تمام شعرها را با حوصله خوانده بود و هنگامی که شهریار وارد اتاق شد با احترام از جا برخاست، قدم پیش گذاشت و مهمان را در آغوش گرفت. سپس در برابر مهمان‌ها ایستاد و از دیوان شعر و استعداد شگفتی‌آور صاحب آن سخن گفت. در پایان کام شهریار با سخن بهار شیرین‌تر شد که گفت شما هم مرتب به اینجا بیایید ضرر نمی‌کنید. زندگی شهریار با جمع دوستداران شعر و ادب پیوند خورده بود. دیوان اشعارش هنوز تازگی روزهای نخست انتشارش را داشت که چاپ دوم آن نیز به بازار آمد. کتاب در چاپ جدید خود مقدمه‌ای بسیار شورانگیز و جذاب داشت. ملک الشعرا بهار در معرفی کتاب سراینده آن را افتخار ایران و دنیا معرفی کرده بود. اما کالسکه روزها با شتاب از گرد راه می رسید و به تندی عبور می کرد. عبوری خیره کننده و اندیشه برانگیز. در غربت و تنهایی کسی نبود که بوی آشنای روزگار کودکش را به ارمغان آورد. با ستار خاک‌آلودش مدت‌ها بود سخن نگفته بود. از رفتن به جلسه‌های ادبی و حضور در میان جمع دوری می‌کرد. روزنه‌ای می‌خواست و مفری می‌جست. از تهران خسته شده بود. بی‌صبرانه وقوع حادثه‌ای را انتظار می‌کشید. ناگهان نسیمی عطرآگین در باغ ذهنش وزیدن گرفت. مهمان عزیزی می‌آمد که اشک‌هایش حسرت ریختن در پای او را داشتند. مادر. آن روز در تهران هیچ کس به اندازه او خوشبخت نبود. مادر آمد و آنچه از این دیدار حاصل شد همچون سوغاتی بی نظیر بود برای همه. حالا باید شادی و سرور را به مادر هدیه می داد. از خداوند همت بالا طلبید و کمک خواست تا مانند گذشته او را یاری دهد. بیاد آورد که خانم ننه چگونه اولین شعر ترکی را در گوش او زمزمه کرده بود. قلم برداشت و آه سوزناکی را که از عمق دل شکستش برمی خواست با نام حیدر بابا روی کاغذ آورد و جاودانه ساخت. نه تنها مصرع آغاز آن، بلکه تمام بیت‌هایش هدیه خداوند بودند. آن هدیه خداوندی را به مادرش پیشکش کرد. جلد اول حیدر بابا که یک شعر بلند است در تهران به چاپ رسید و به همه فرستاده شد. از آن استقبال چشمگیری شد. مادر چند روزی را مهمان فرزندش شد و شهریار وقتی او رفت یک هفته ای حتی به نزدیکی دانشکده هم نرفته بود. در ادامه آن هفت روز به سبب غیبت غیر موجه با حضورش در کلاس درس مخالفت شد و امکان گرفتن اجازه برای ادامه تحصیل دوباره محال به نظر می رسید. با دلسوزی و کوششی که از طرف دوستان پدرش صورت گرفت موافقت شد که شهریار تحصیل خود را به پایان برساند. همزمان دوره عملی هم برایش گذاشته شد. ولی برخلاف انتظار دیگران شهریار دیگر رغبتی از خود نشان نداد. او تنها دانشجویی بود که هنگام انجام عمل جراحی تاب نمی آورد و به شدت بی‌حس و حال می شد. سرانجام و در انتها از پیمودن راه باقی مانده که اندکی بود باز ماند. پس از آن ترک تحصیل کرد و برای انجام خدمت دولتی آماده شد. 10 سال از آمدنش به تهران می گذشت و باید راهی نو را آغاز می کرد. روی بازگشت به تبریز را هم نداشت. سرانجام از آرزوی دیرینه‌اش جدا شد و به خدمت دولت درآمد. اداره ثبت اسناد و املاک مشهد جوان هنرمند و با تجربه‌ای را به خود پذیرفت و تا 5 سال منت حضورش را کشید. سال 1313 پاییز پر رمز و رازش را می گذراند. 3 سال سخت و طولانی از شروع خدمت دولتی گذشته بود. اندوه بازماندن از تحصیل و دست نیافتن به دلخواه قدیمی اندک اندک از گوشه گوشه قلب شهریار شسته می شد. دوری از جمع خانواده و جدایی از پدر و مادر برایش عادت شده بود. به دیدن گاه به گاه آنها دلخوش بود و امید به آینده داشت. اما ناگهان آوار حادثه بزرگ از راه رسید و و بر سقف بلورین آرامش و تنهایی شاعر فرو ریخت. خبر اندوناکی به او دادند که بند بند دلش از هم گسست. خبر درگذشت پدر. ستونی محکم و استوار که پا بر جا بودنش همیشگی می نمود شکسته و فرو ریخته بود. چه باور تلخی، تا زمانی که پدر بود هرگز او را به خوبی نشناخت. اکنون که او را از دست داده بود کم کم می شناختش. با اضطراب فراوان خودش را به تبریز رساند. مادرش از شدت غم مچاله شده بود و اشک چشمانش خشک نمی شد. شهریار گیج و سردرگم مانده بود. در همان حال برای پدر می سرود: ما را یتیم هشتن و ساز سفر چه بود؟ خوش می روی برو که سفر بی خطر پدر. تو آرزوی دیدن من می بری به خاک، من هم تو را به خواب ببینم مگر پدر. شهریار اداره ثبت اسناد و املاک مشهد را رها کرد و در سال 1315 شمسی به استخدام بانک کشاورزی تهران درآمد. کار در اداره و آشنایی با مسئولیت‌های جدید غم غربت را سنگین‌تر کرد. فرصتی برای پرداختن به دلبستگی‌ها پیش نمی‌آمد. به کار در بانک کشاورزی عادت کرده بود. در همان سال نخست بازگشت به تهران همخانه‌ای تازه یافته بود، اما گمان نمی کرد که جای خالی سید ابوالقاسم را برایش پر کند. دو سال از مرگ پدر گذشته بود. شوق چندانی برای گفتگو با همسایه جدید نداشت. نام او رضاخان هندی بود و با استاد سبا در گورخانه تهران همکار بود. حسی پنهان و ذوق خدایی شهریار را به کنج خلوت می کشید. در یکی از همان روزها بود که مردی ناشناس قدم به خانه ساکتان ها گذاشت. مهمون نمیخوای؟ آن مرد با ستار زیبایی که در دست داشت به واسطه همخانه شهریار رضاخان هندی که همکارش بود به دیدن شهریار آمده بود. شهریار با خود گفت: آیا استاد سبا به مهمونی من اومده؟ هنوز از حالت شگفتی و حیرت بیرون نیامده بود که فهمید خودش است. استاد سبا. تشویقهای استاد سبا روزافزون بود. بیدریر میامد، مشق میداد و میرفت. ولی ستار روی تاخچه جز در هنگام آمدن استاد سبا پایین آورده نمی شد و جامعه گرد و غبار از تنش بیرون نمی آمد. پس از روی برگرداندن از موسیقی دیگر هرگز هوای نواختن ستار دل بیتاب و قرارش را نلرزاند. بیان که بخواهد مدتی هم سرودن شعر را ترک کرد. بیش از پیش به یاد مادرش بود. اندیشه کنده شدن از تهران و منتقل شدن به بانک کشاورزی تبریز تنهایش نمی گذاشت. فکر و خیال تشکیل خانواده وسوسه‌اش می کرد. با گذشت روزها و هفته ها الفت بیشتری با قرآن و نهج البلاغه می گرفت. به تقلید از پدرش با شنیدن بانگ اذان وضو می گرفت و سجاده نماز و دعایش را در گوشه دنج می گستراند. مثنوی معنوی را یک آن از خود جدا نمی کرد. دیوان حافظ در کنارش بود و گوهر اندیشه های ناب را نثارش می کرد. تنها خبر چاپ شعرهایش را از زبان این آن شنیده بود. به او گفته بودند که علاوه بر کتاب روح پروانه، کتابهای صدای خدا، قهرمانان استالینگراد و دیوان کوچکش یک جا به چاپ رسیده است. برای دیدن آنها اشتیاق چندانی نداشت. در دریای پرغوغای قلبش محبتی عمیق از معصومین علیه السلام احساس میکرد. بیشتر از همه ایشان به حضرت سید الشهدا علیه السلام و حضرت علی علیه السلام عشق می‌ورزید. نزدیک به 5 سال از بازگشت دوبارهش به تهران می‌گذشت. تابستان 1320 شمسی بود. 7 سال از رفتن پدرش سپری می‌شد. شهریار نتوانسته بود به تبریز برگردند. با تقاضای انتقالی او موافقت نکرده بودند. به خیابان ظهیرالاسلام آمده بود و خانه این قدیمی و پردرخت اجاره کرده بود. در خیابانها و کوچه های تهران قدم می زد. راهش را به طرف مدرسه البرز و دارالفنون کج می‌کرد. پس به تبریز